نیست طوطی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شما شنونده عزیز میتونید صدای ما رو علاوه بر موج FM ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز بشنوید. دعوت میکنم کیمیای کلمات رو بشنوید. انشالله بعد از خبرهای ساعت 19 همراه شما خواهیم بود.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقه‌مندان شعر و ادب فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بران آشکارای پنهان درود. سلام عرض میکنم سرکار خانم وحیدی خدمت شما، همکاران عزیزمون و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از حضور ارزشمندتون آقای دکتر. در چند برنامه گذشته شما یک مجموعه 14 جلدی با عنوان سعدی شناسی که اثری بسیار ارزشمند رو معرفی کردید که این اثر به کوشش آقای کوروش کمالی سروستانی شکل گرفته و همونطور که شما توضیح دادید قراره که این مجموعه همچنان ادامه داشته باشه با توجه به ویژگی های این مجموعه. در برنامه اول و دوم ما دو جلد از این مجموعه رو معرفی کردیم، قراره که حالا در این نوبت و نوبت های دیگه به مجموعه های بعدی بپردازیم. توضیحات مقدماتی بفرمایید درباره برنامه گذشته که شنوندگان بتونن بیشتر همراه ما باشند و درباره این مجموعه بیشتر بدونند.
خواهش بکنم. من قبل از هر چیزی این رو عرض بکنم که این طرحی که جناب آقای کمالی سروستانی دادن و اجرا شد، واقعا به طرحشون، به جهدشون، به تلاششون باید درود فرستاد. کار بسیار بزرگ بود. عرض کردم اول در کنار این کار دانشنامه سعدی رو منتشر کردن، شروع کردن به کار و بعد این سعدی شناسی رو، مجموعه مقالات رو، و این مجموعه مقالات رو عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز در جلسات گذشته که شروعش با روز بزرگ داشته سعدی در اول اردیبهشت ماه سال 77 بود. در جلد اولش که اردیبهشت سال 77 منتشر شده بود به مناسبت روز سعدی، اولین مقالاتی که در باره سعدی پژوهشگران نسل اول زبان و ادب فارسی نظیر استاد مرحوم علامه قزوینی، مرحوم عباس اقبال آشتیانی از پژوهشگران نسل اول، همچنین مرحوم سعید نفیسی و خاورشناسان و ایرانشناسان نظیر یان ریبکا، هرمان اته و ادوارد برانبره. و بعد جلد دوم اون مقالاتی بود که در سال 77 عرضه شده بود و همینطور سال به سال هرچی مقاله میرسه در اونجا منتشر میشه. اول مقالات قرائت میشه و بعد باز مجموعه ساخته میشه از اون مقالات و مقالاتی که در گذشته بوده. ببینید، من این رو میخوام بگم چون این دیگه ما خیلی راجع به این کتاب صحبت کردیم، دو جلسه امروز هم خیلی صحبت بکنیم. من فکر میکنم که اگر 10 تا برنامه دیگه راجع به مقالات این کتاب صحبت بکنیم باز هم کمه، از بس مقالات خوب و درخشانی درباره سعدی داره و سعدی هم حدیث سعدی هیچ وقت مکرر نمیشه و هیچ وقت تمام نمیشه. من میخوام یه جوری برنامه‌ریزی بکنم که بتونم درباره این کتاب رو تموم بکنیم و بعدش شنوندگان عزیزمون اگر دوست داشتن به این کتاب، به این مجموعه مراجعه بکنن.
بله.
و از مقالاتش استفاده بکنن. عرضم این بود که ببینید الان در جلدهای بعدی، ما الان جلد سومیم، در جلدهای بعدی یک مقاله هست که جناب آقای کامیار عابدی نوشتن. یک صورتی از این رو قبلا منتشر کرده بودند و اون مقاله عنوانش هست جدال با سعدی در عصر تجدد. آقای عابدی از این صحبت میکنن، یعنی نگاه خیلی قشنگ دارن، خیلی خیلی نگاه قشنگی کردن به این قضیه و نگاه محققانه کردن. آقای عابدی حوزه کاریشون و تخصصشون و اون چیزی که منتشر کردن بیشتر در ادبیات معاصر ایران به ویژه شعر معاصره و در واقع تجدد در شعر رو بیشتر ایشون بررسی کردن. ایشون اما در عصر تجدد، یعنی موقعی که ایرانیان انقلاب مشروطه کردن، با مفاهیم جدید اروپایی آشنا شدن،
بله،
این ایرانی ها و بعد یه سری از شاعران نوپرداز چه برخوردی با سعدی کردن. مقاله قشنگیه،
خیلی جالب باشه
وقتی میخونی. من مخصوصا این مقاله رو اسم بردم که جوانان ما، دانشجویان جوان ما و کسانی که اهل کتاب خواندنن سعدی، کسانی که اهل کتاب خواندنن سعدی رو دوست دارن، به تاریخ علاقه دارند، این مقاله رو بخونن و ببینن که ما به خاطر اینکه فکر میکردیم تجدد یک چیز کاملا وارداتیه و باید این تجدد رو ما از غرب بگیریم و به بهانه تجدد ما سنت های خودمون رو به اشتباه فراموش کردیم، این چی کوبیدیم، داشتیم از بین میبردیم. در این مقاله میگه جدال با سعدی و بعد تعجب میکنید نقل قولهایی رو جناب آقای عابدی از این ور اون ور از بزرگان شعر معاصر ما پیدا کردن که به سعدی بد میگن و حتی اصلا مشخص که سعدی رو نشناختن. حالا میخواد استراحتی بکنیم، برمیگردیم راجبش صحبت بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. همراه ما باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ. گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی ادامه میدیم درباره مجموعه 14 جلدی سعدی شناسی به کوشش آقای کوروش کمالی سروستانی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به مقاله‌ای که آقای کامیار عابدی در جلدهای بعدی این مجموعه به چاپ رسوندن، این که واقعا مقابله و یا جدال سعدی یا بزرگان و شاعرانی که در حال حاضر در این دوره دارن شعر میگن با نگاه سعدی، با تفکر سعدی، باید خیلی جذاب و جالب باشه. این که چطور میشه که شاعران معاصر میان و اینگونه نگاه میکنن به آثار سعدی، به شعر سعدی؟
بله، ببینید، یه چیزی که اینجا دست خوندن این مقاله، عرض کردم این مقاله رو باز تکرار بکنم که حتما، چون فواید بسیاری داره.
بله.
ما میفهمیم که چه اشتباهاتی در تاریخ کردیم. ببینید، مثلا شما حالا اسم نمیبرم، میذارم خود خوانندگان بخونند این مقاله رو.
بله.
مثلا یک شاعری، یکی از شاعرای معاصر که خیلی هم مثلا محبوب نوپردازان هست و طرفداران شعر نو هست، میبینید که برخوردش با سعدی خیلی برخورد سطحی هستش. میگه سعدی که خب چیزی نداره، یک مش سخنان اخلاقی، اینو بگذاریم کنار، مال به درد اخلاق همون زمان میخوره و شما تعجب میکنید که یه آدمی چجوری میتونه با کسی مثل سعدی این برخوردو، و بعضیا طعنه میزنن، حتی توهین میکنن، و بعضیا میگن اصلا سعدی رو باید بریزه دور، باید بریم سراغ کار، از سعدی باید عبور کنیم اینها. و ببینید، و در صورتی که توی همین جلسه مثلا مقاله هست آقای عباس ملکزاده نوشته، سعدی و سیرت پادشاهان، توی اونجا قشنگ آقای ملکزاده نشون میده که تجددی که در اروپا شروع شد در خیلی از زمینه‌ها 200 سال قبل از اون با سعدی شروع شده بوده. اون انسانگرایی، اون به اصطلاح فردگرایی که در دنیای جدید شروع میشه در سعدی هست، نوع نگاه به حاکمیت در سعدی هستش. 200 سال قبل از اروپا سعدی به چیزهایی رسیده که بعدها بزرگان اروپا بهش رسیدن، فیلسوفان و دانشمندان. اینا رو آقای ملکزاده در این مقاله صفحه 100 جلد سوم اثبات میکنه. بعد ما بدونیم که بدونیم سعدی چه کرده، بدونی که سعدی رو درست بخونیم، بدونی که بدونیم سنت هامون چه بوده، وارد مثلا بخوایم تجدد رو کسب بکنیم و اون تجدد هم به اشتباه فکر میکنیم همه چیزش غربیه و باید از غرب وارد بشه. خواندن مقاله جناب آقای کامیار عابدی این رو به ما نشون میده که ما یکی از اشتباهاتمون در طول تاریخ این بوده که خودمون رو، فرهنگ غنی خودمون رو و فرهنگ سازان یعنی شاعران و نویسندگان خودمون رو نشناختیم. اگر اونها رو میشناختیم و میدونستیم که اونها چه قدمهایی برداشتند،
بله،
میتونستیم قدمهای بسیار بسیار محکمی رو برداریم. بعد تو کسانی که سنت ما رو خوب خوندن، مثل عباس اقبال آشتیانی، سنت ما رو خوب خوندن، شاعران رو خوب میشناسن، میدونن کارهای عمیق اینها چه بوده، خیلی خیلی در برابر تجدد برخوردی که میکنن برخورد منطقی و درستی هستش. این رو شاید خیلی ها ندونن. وقتی که در مجله کاوه می نویسد که ما باید از نوک پا تا فرق سر غربی شویم، اولین کسی که خورده می گیره، نامه می نویسه، اعتراض می کنه از ایران، جوانیست به نام عباس اقبال آشتیانی. و در واقع میتازه که چرا این جمله رو میگید. بخوام اینو بگم، یک آدمی که سنت رو خوب میشناسه، گذشته رو خوب خونده، میدونه چه خبره،
بله،
با خیلی چیزها برخوردش برخورد درست و منطقیه. ولی ببینیم که خیلی از متجددان ما که نزد عامه مردم خیلی هم محبوب هستن، سعدی رو یک شاعر به اصطلاح پیش پا افتاده خیلی ساده باهاش برخورد میکنن به اشتباه، و میبینیم که اون اشتباه ها از کجا نشأت میگیره، اظهار نظرهایی که عمق نداره، حالا به قول امروزی ها میگن جوگیر شدن، بدون این که ما بدونیم چه کار داریم میکنیم، و به ویژه تند رویه هایی که هیچ پایه و اساسی نداره و اساس و پایش فقط اینه که بخواد مخالفت کنه با یک چیزی که بوده. این مقاله به نظر من خوندنش ما رو با جریان‌های تاریخیمون و اشتباهات تاریخیمون آشنا میکنه، چون ما واقعا باید بزرگان خودمون و کسانی مثل سعدی رو که خلاصه و فشرده فرهنگ ما هستند با دقت دوباره بازخوانی بکنیم، نه اینکه دنبال بهونه‌ای بگردیم که تمام میراث اینها رو به سادگی کنار بگذاریم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار مفید و ارزشمندتون آقای دکتر. همراه شما دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم با برنامه کیمیای کلمات. حالا ما بیشتر از این که خب میشناسیم، سعدی رو میشناسیم، آثارش رو میخونیم، این که ما چقدر بهش عمل میکنیم این خیلی مهمه و ما متوقع هستیم از بزرگان ادبمون که در آثارشون، در عملشون این رو بیشتر نشون بدن که الگو باشن برای سایر افرادی که به صورت عادی برن زندگی میکنن در جامعه.
درست میفرمایید. ببینید وقتی درست خونده بشه، درست فهم بشه، بس همینه. ببینید درست خونده بشه، درست فهم بشه. وقتی فهم شد و شما فهمیدید که چه میگوید، سرمنشأش چیست و آینده‌ای که یا راه و روشی که ترسیم میکنه چی هست، اون موقع اعتقاد پیدا میکنید به اون سخن، ایمان پیدا میکنید و اون راه رو به درستی طی میکنید. یعنی از خواندن تا عمل کردن اینه که این وسط چیزی به اسم فهم وجود داره. وقتی فهم بشه خیلی کارها راحت‌تر، بهتر انجام میشه. اما در مورد چند مقاله خوب این مجموعه من توضیح بدم.
بله.
در جلسه و چند مقاله خیلی خواندنی داریم. یکی حکایت چیستی زیبایی در غزل‌های سعدی که آقای دکتر داد به بحث قشنگی میکنن درباره فلسفه زیبایی، که اصلا زیبایی چی هست. بعد چرا ما میگیم غزل سعدی زیباست، از چه منظری باید به غزل سعدی نگاه کنیم، و چون آقای دکتر داد به حافظ شناس هم هستن میگن از چه منظری هم باید به حافظ نگاه کرد و مسئله زیبایی شناسی و زیبایی چی هست. مقاله خواندنی دیگه این جلد مقاله‌ای دارن آقای دکتر سیروس شمیسا با عنوان سعدی و نیت مؤلف. بحثی میکنن راجع به هرمونتیک و اینکه میدونید که ما در نقد ادبی دو تا در مکاتب مختلف داریم. یک مکتب متن محور داریم.
بله.
یک مکتب خواننده محور داریم. و اینجا آقای دکتر شمیسا بحث میکنن که ما وقتی حافظ رو میخونیم باید سراغ کدوم مکتب بریم؟ آیا حافظ تمام حرفش در متن یا با خواننده مفهوم پیدا میکنه؟ و سعدی هم همینطور. مقاله بسیار خوندنی، علاقمندان به مباحث جدید نقد ادبی به ویژه. ببینید ما در بیان نظریات ادبی همیشه همین بوده، تو دانشگاه ها همینه. استاد میره سر کلاس میخواد نقد ادبی درس بده، نظریه های ادبی رو بیان میکنه. خب
بله.
هیچ اشکال، خیلی هم خوبه. بحث اینه که ما یاد بگیریم و یاد بدهیم که چگونه با این نظریه رو در متونمون به کار ببریم. این خیلی مهمه، اگر نه خوندن نظریه فهمش خیلی کار سختی نیست. کاربرد نظریات ادبی در تحلیل متون خیلی مهمه.
بله.
یکی از اون مقالاتی که میتونه کمک بکنه به دانشجویان ما، به معلمهای ما، به اساتید ما در این که چگونه یک نظریه ادبی رو کاربردیش کنند، این مقاله استاد دکتر سیروس شمیس است. مقاله خواندنی هست از استاد نصرالله پورجوادی در جلد سوم با عنوان سعدی و احمد غزالی. آقای دکتر پورجوادی متخصص احمد غزالی و آثار احمد غزالی هستند. از این منظر رابطه بین این دو رو بیان کردن، بسیار خواندنی است. مقاله گفتمان حقوق انسانی در گلستان سعدی از آقای محمد قراقوزلو این رو به ما نشون میده که همین که میخواستم عرض بکنم که سعدی از خیلی از معاصرین متجدد ما متجددتره. یعنی اگر ما مثلا بحث کثرت‌گرایی و این که حقیقت متکاثر است وقتی این رو مطرح میکنیم،
بله،
خب ما میبینیم در سعدی در باب هفتم در جدال سعدی با مدعی، سعدی سخن از چی میگه؟ ببینید سعدی مثلا طرفدار ثروتمندانه، داره از ثروتمندان در مجلسی سخن میگه، یک آقایی که به ظاهر از درویشانه ولی مثل درویشان نیست خورده میگیره، از ثروتمندا بد میگه. به این بهانه سعدی از زبان خودش از ثروت، دارا بودن و فقیر نبودن و محاسن اون سخن میگه که وقتی من دستم به دهنم برسه داشته باشم چجوری میتونم زندگی کنم، ولی اگه فقیر باشم چی میشه. اینا از زبان اون درویش معایب و رفتارهای زشت ثروتمندان رو بیان میکنه. اینها با هم بحث میکنن تا جایی که به قول سعدی میگه او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان، انگشت تعجب جهانی از گفت و شنود ما به دندان. میگه من اون دست به یقه شدیم، چون قبلش میگه که گریبانم درید زنختانش گرفتم. میگه بحثشون بالا میگیره، طرف یقه سعدی رو میگیره، سعدی هم چونه اون رو میگیره و بعد میگه من اون با هم درگیر شدیم و مردم هم به ما میخندیدن. ببینید یه سری حرفا رو این زده، یه سری حرفا رو اون زده، به نتیجه نرسیدن، میرن پیش قاضی، با این دعواشون میرن پیش قاضی. قاضی هم رأی صادر نمی کنه که بگه آقا تو محکومی، تو درست میگی،
بله،
میگه بعضی از سخنان تو درسته و بعضی از سخنان تو درسته. اینجا سعدی اینو میخواد به ما بگه که میگه آقا حقیقت از دیدگاه یک سری آدم ها اینطوری است، از دیدگاه یک سری اینطوری، یعنی نسبی است. این حرف رو 200 سال قبل از اروپایی ها سعدی میزنه. در عمل ببینید اونم زمانی سعدی این کارو میکنه که همه شاعران و نویسندگان قطعیت رو به کار میبرن، ولی سعدی میگه حقیقت و قطعیت از نگاه های مختلف مختلف میشه. این خیلی یعنی حکایت جدال سعدی با مدعی از این منظرش کار بسیار درخشانی است که سعدی آورده. اینها رو به اضافه اون چیزی که نگاه سعدی به انسانگرایی است و اون چیزی که ما در واقع سعدی نگاهش به حاکمیت است، در باب اول، اصلا باب اول گلستان عرض کردم با حاکمیت شروع میشه، سعدی و سیرت پادشاهان، اینا دستمایه مقاله آقای عباس ملکزاده است و در همون نشون میده که سعدی از اروپایی‌های زمان خودش، از نظریه پردازهای علوم سیاسی اروپا در 200 سال بعد از سعدی جلوتره، مقاله آقای ملکزاده. و بعد مسئله فولکلور و گلستان سعدی،
بله،
و مقاله آقای دکتر محمد جعفر یاحقی با عنوان خراسان در خیال سعدی، که سعدی در خیال خودش خراسان رو چگونه وصف میکنه، و مقاله آقای دکتر سعید حمیدیان با عنوان دو سه نکته بر شروح سعدی، شعرهایی که بر سعدی نوشتن، مثل تمام کارهای آقای دکتر حمیدیان خواندنی است. این مجموعه مقالات بسیار بسیار درخشانی است که ما رو با شخصیت سعدی آشنا میکنه. من توصیه‌ام به همه کسانی که میخواهند با ادب فارسی آشنا بشن این هست که این مجموعه رو بخونند، سعدی بخوانند، چون سعدی خلاصه فشرده فرهنگ ایرانی اسلامی و خرد ماست و انسانی است که تمام انسانها رو به بزرگترین چیزی که میتونه سرمایه بشری باشه دعوت میکنه و اون هم چیزی نیست جز تعادل در زندگی.
بی نهایت سپاسگزاریم از صحبت‌های بسیار ارزشمندتون آقای دکتر. کلاس درسیست این 30 دقیقه، حدود 30 دقیقه که در خدمت شما هستیم، لذت می‌بریم و چیزهای فراوانی از شما می‌آموزیم. با توجه به صحبت‌های شما، نویسندگان هوشمند این مقالات این رو ارائه می‌کنن به مخاطب که هر کسی از ظن خود شد یار من. یعنی هر کدام از این بزرگان نگاهشون به سعدی و عنوانی که برای مقالاتشون انتخاب کردن بسیار جذاب و نکته سنجی که در این عنوانها هست بسیار چشمگیر و چشمگیره و انسان رو به سمت و سوی میبره که مشتاق میشه برای خوندن این مقالات. تشکر میکنیم از حضور بسیار ارزشمندتون. از شما شنوندگان کیمیای کلمات هم ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه‌مون، با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله در برنامه‌های آتی دیگر دفترهای این مجموعه 14 جلدی رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد. خدا یار و نگهدارتون.
روز خوش.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات مال همه مردم است.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو، صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه، آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو، رادیو انتخابات. خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم سر زمین من ایران، خاک پاک تو می بوسم از شکوه تو می خوانم.
باز شود دیده شود کار که پسند دیده شود.
پخته شد خیلی پسندیده شد، سس مایونز تبر بود باز شد، خورده شد خیلی پسندیده شد، این روغن تبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شد. پسندیده شده،
سسهای کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد
تبرک.
و سر کاری و مدرسه همیشه ها و گردد، از ای سالم تو ایدن جوین خویدن و دردد، سر هار منی ارداشتید جوین گرژی ولادو، تند سلامت منی.